صفی را بشنوید.
مردی به دهی رسید. بسیار خسته و گرسنه بود و جایی برای استراحت نداشت. با خود گفت:
باید تدبیری بیندیشم و مدتی در همین ده بمانم.
از قضای روزگار کوهی بلند در قسمت شمالی ده واقع شده بود که مانع جریان باد می شد. مرد رو کرد به مردم ده و گفت:
ببینم، می خواهید این کوه را از اینجا به مکانی بسیار دور ببرم؟
همه گفتند: آری آری، کاری بس نیکو خواهی کرد، چرا که این کوه جلوی جریان باد و هوا را گرفته و بیماری در این روستا تاب و توان مردم را برده است.
مرد گفت:
اگر یک سال به من جا و غذا بدهید، قول می دهم این کوه را از اینجا ببرم، به شرطی که پس از یک سال و هنگام رفتن نیز 1000 دینار به من بدهید تا آن را خرج راه کنم.
مردم ده خوشحال شدند و شرط مرد را پذیرفتند. مرد 1 سال تمام در خانه ای ساکن شد و هر روز از غذایی که مردم روستا برایش می آوردند می خورد. وقتی 1 سال به پایان رسید، مردم ده نزدش آمدند و گفتند:
1 سال تمام شد، حال وقت آن است که به وعدت عمل کنی.
مرد گفت: آری، عمل خواهم کرد. هر کس تناب دارد بیاورد.
مقدار زیادی تناب جمع شد و مرد همه اونها رو به هم گره زد و گفت:
حالا این را دور تا دور کوه ببندید.
مردم همه با هم تناب رو دور تا دور کوه کشیدند و 2 سر اون رو هم به هم گره زدند. مرد گفت:
حالا همه اهل ده، مرد، زن، کوچیک و بزرگ، با کمک هم کوه رو بلند کنید و روی پشتم بذارید اینجا تا اون رو از اینجا ببرم.
مردم گفتند: تو دیوانی؟ ما چگونه می توانیم کوهی به این بزرگی را از جا بلند کنیم و بر پشت تو بگذاریم؟ و مرد که منتظر همین فرصت بود گفت:
من دیوانه نیستم، شما دیوانه اید که 2000-3000 نفرید و نمی توانید کوه را بلند کنید،
ولی از من می خواهید آن را به تنهایی بلند کنم و از اینجا ببرم.
شما دیوانه اید، نه من.
جوانی جاهل به پیری جهان دیده رسید. پیرمرد اونقدر ناتوان بود که بدون تکیه زدن به عصا نمیتونست قدم از قدم برداره. جوان به قصد شوخی بهش گفت:
به سنی رسیدی که بدترین دوران عمره و بلای جون مردم شدی.
و پیرمرد گفت:
امید دارم که تو به این سن نرسی تا به رنج و مهنت نیفتی و بلای جان مردم نشوی.
فصل تابستون بود و هوا خیلی گرم. مگس ها هجوم آورده بودن و سلطان از اون همه مگس کلافه و رنجیده بود. رو کرد به دلقک و گفت:
آیا جایی وجود دارد که در آنجا مگس نباشد؟
دلقک گفت:
هر جا که آدمی باشد
آنجا مگس هم باشد قربان، و هر جا که آدمی نباشد آنجا هم مگس نباشد قربان.
سلطان گفت: ولی حتما جایی هست و یافت می شود که در آنجا آدمی نباشد ولی مگس باشد.
این محال است قربان.
اگر چنین جایی باشد آن وقت چه خواهی گفت؟
بر سر جان خود شرط می بندم، ولی اگر گفته من درست باشد سلطان به من چه خواهد داد؟
اگر چنین باشد که تو می گویی 10,000 دینار به تو خواهم داد. و این گونه شد که سلطان و دلقک با هم شرط بستند. سلطان به همراه جمعی از درباریان قصر رو ترک کرد و از شهر بیرون رفت و رو به صحرا گذاشت. از بیراه به مکانی رفتند که پای هیچ کسی به اونجا نرسیده بود. شاه فرمان داد همه اونجا بایستند. بعد از اینکه ایستادند مگس‌ها پیدا شدند. سلطان به دلقک گفت: دیدی؟ اینجا مکانی دور افتاده است و پای هیچ کس تا به حال به اینجا نرسیده، ولی پر از مگس هست. و دلقک گفت:
ولی قربان، اگر شما آدمی نیستید من آدم و آدمی زادم و پای من همان گونه که میبینید قربان به اینجا رسیده است.
سلطان از گفته دلقک به خنده افتاد و دستور داد تا 1,000 دینار طبق قرار و شرط به دلقک بدهد. میگن ثروتمندی که از مال دنیا بی نیاز بود تصمیم گرفت برای خودش مقبره و آرامگاهی بسازه. ماهرترین بنای شهر رو به خدمت گرفت و او ساخت مقبره رو شروع کرد. 1 سال تمام کار ساخت مقبره طول کشید و بعد از این مدت مقبره‌ای بسیار زیبا و با شکوه آماده شد. مرد رو کرد به بنا و گفت:
ای وای، چه عمارت زیبایی.
بنا: بگو ببینم این عمارت چیزی کم دارد؟ و بنا که مردی شوخ طبع بود گفت:
آری کم دارد، وجود شریف شما را کم دارد.
سلطان محمود غزنوی از دلقک دربار سخت رنجید. برای تنبیه کردنش فرمان داد تا او را چوب بزنند. دلقک را برای اجرای فرمان پیش شاه آوردند. او را بر زمین نشاندند. شاه گفت:
بروید و از درختان باغ ترکه‌ای بیاورید.
ماموری در پی آوردن ترکه از تالار خارج شد. دیگران پشت سر دلقک ایستادند. کمی گذشت، دلقک رو کرد به آنان و گفت:
شما چرا میخار ایستاده اید؟ بیکار نمانید. تا ترکه را میآورند به من پس گردنی بزنید. بیکار نمانید.
شاه با اینکه بسیار عصبانی بود از این گفته دلقک به خنده افتاد و دلقک را بخشید. Thank you. اون صبح خیلی زود پادشاهی به قصد شکار با جمعی از همراهان خودش از قصر خارج شد. همین که از در بیرون رفت چشمش به مردی افتاد که بسیار زشت رو بود. شاه زشتی چهره مرد رو به فال بد گرفت و گفت:
آه، من میدانم حتماً روز و شکار بدی خواهم داشت. همین حالا او را بگیرید و مجازاتش کنید.
بعد از این دستور شاه به شکار رفت و اتفاقاً اون روز شکار بسیار خوب بود و شاه در پایان خوشحال و مسرور برگشت. وقتی به دربار رسید به یاد مرد بیچاره افتاد که صبح او را دیده بود. به همین دلیل فرمان داد
او را نزد من بیاورید تا از او دلجویی و عذرخواهی کنم.
مرد رو پیش شاه آوردند و شاه از او عذرخواهی کرد و دستور داد تا لباسی نو همراه با 1000 درم انعام بهش دادند. مرد گفت
ای پادشاه، من انعام و هدیه نمیخواهم، اما خواهش میکنم به من اجازه بدید سخنی بگم.
شاه گفت بگو، اشکالی ندارد.
و مرد گفت
امروز صبح اولین کسی که تو دیدی من بودم و اولین کسی که من دیدم تو بودی. امروز تو به عیش و شکار و خوشی گذشت و امروز من به رنج و عذاب. حال خود انصاف بده که از بین ما کدام شومتری؟
شاه از این گفته مرد خندید و به او هدایای بسیار داد.
منتخبی از لطایف الطوایف نوشته علی صفی را شنیدید.
کامتان شیرین، نوش جان، گوارای وجود.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 39. دان 8 روز بعد از گم شدن. وقتی آفتاب بالا می آمد یک قالب یخ روی گونه‌ام گذاشتم. چند ساعت گذشته بود اما هنوز جای دندان‌های اندی درد می کرد. نمی توانستم دنبالش بروم. خطر این کار از خشمی که در او به وجود آمده بود هم بیشتر بود. نهایتاً به او زنگ زدم. روی پیغامگیر بود. جلویش را بگیر. باید جلویش را بگیری. نباید برایش پیغام میگذاشتم، اما پیش خودم فکر کردم احتمالاً کلی از پیغام‌های مرا قبلاً هم ذخیره کرده و اگر بخواهد اذیتم کند از آنها میتواند استفاده کند. پس در این مورد آب از سرم گذشته بود. خدای بزرگ، اگر آن حرفای زشتی که به او زده بودم در هر دادگاهی پخش میشد، هر زنی در هر هیئت منصفه ای کارم را میساخت. اینکه خیانت کرده باشم یک چیز است و اینکه به عنوان یک معلم حرف زشت آن هم به یک زن زده باشم چیز دیگر. در نور آفتاب صبحگاهی صورتم سرخ و انگار یخ شد. روی پله جلویی خانه گو نشستم. هر دقیقه به اندی زنگ می‌زدم، نتیجه نداشت. بی خواب بودم و وقتی بونی ساعت 6:12 صبح در ورودی خانه ظاهر شد، اعصابم به هم ریخته بود. وقتی به سمتم می‌آمد چیزی نگفتم. دو لیوانه یک بار مصرف در دست داشت. به من سلام داد. گفت آمدم تا برایت یک قهوه بگیرم و بیاورم حالت را خوب کنم. و من می دانستم که جفنگی بیش نیست. احتمالاً به خاطر پخش خبر بارداری ایمی به هم ریختم و او می خواهد مرا دلداری دهد. احتمالاً این لااقل چیزیست که فکر می کنم ادعایش را خواهد داشت. خیلی ماهرانه. طوری که خوشم آمد در قهوه‌ام خامه ریخت و داد به دستم. ها؟ چه بلای سر صورتت اومده؟ یه لکه بزرگی؟ به من نزدیکتر شد، خودش را خم کرد، چانه ام را گرفت و زاویه صورتم را تغییر داد تا بهتر ببیند.
جای گاز گرفتگی؟
ولم کن بونی، احتمالا باید حساسیت باشه. من وقتی استرسم زیاد میشه اینطوری میشم.
ها؟ که اینطور؟ استرست زیاد میشه؟ رد گاز گرفتگی میفته رو صورتت. چه بامزه.
اصرار داشت من به او اعتماد کنم و اگر من نمیتوانم به او اعتماد کنم کمکی از دستش ساخته نیست. حرفایش مثل حرفای یک پلیس بود، هرچند شاید حقیقت داشت. در سکوتی عجیب که حالتی نیمه دوستانه داشت نشست و مشغول نوشیدن قهوه‌اش شد. گفت:
خواستم قبل از این که از جایی بشنوی خودم بهت بگم. ما کیف ایمی رو پیدا کردیم.
چی؟
پولی توش نبود، اما تلفن همراهش و کارت شناسایی.
چرا؟
فکرش هم نمیتونی بکنی کجا. تو ساحل رودخونه تو هنیبال، جنوب کشتی بخار، دم اسکله. حدس ما اینه یکی خواسته اینطوری وانمود کنه که مجرم وقتی داشته از شهر سمت ایلینویز خارج می شده از رو پل انداختتش تو رودخونه.
وانمود کنه یعنی چی؟
خب آخه کاملا تو آب غوطه ور نشده بود، نزدیک زیپش اثر انگشتم بود. البته درسته که گاهی آثار انگشت روی اشیاء توی آبم باقی میمونن، اما اگه این واقعیت علمی رو در نظر نگیریم، تئوریمون اینه که یه جورایی کیف اونجا با صحنه سازی گذاشتن تا مطمئنشن بالاخره یکی پیداش میکنه.
خندید، انگار ایده فوق‌العاده‌ای به ذهنش رسیده است.
این اواخر تو هانیبال نبودی درسته؟
این حرف را با اعتماد به نفسی ساختگی گفت. ناگهان چیزی در ذهنم برق زد. یکی از افراد پلیس پنهانی در تعقیبم بوده تا وقتی به هانیبال می روم مچم را بگیرد. الان من برای چی باید برم هانیبال؟ برای اینکه کیف زنم رو گم و گور کنم؟ آره؟ این تنها دلیلیه که منو می کشونه به هانیبال؟
فرض کنیم تو زن تو کشتی. بعد خونه رو دوری صحنه سازی کردی ما فکر کنیم یکی از بیرون اومده بهش حمله کرده. بعد وقتی فهمیدی ما به این موضوع مشکوک شدیم، سعی کردی کاری کنی ما دوباره توجهمون بره سمت بیرون از خونه. این تئوری ماست. از همین دیدگاه بعضی از افرادم مطمئنن که کار خودت بوده. اونا به نظرشون همه چیز جور در میاد. حالا بذار من کمکت کنم. تو این اواخر هانیبال بودی؟
سرم را تکان دادم.
من باید با وکیلم حرف بزنم. تنر بولت.
یک ساعت بعد زنگ در به صدا در آمد و تنر بولت در کت و شلوار آبیش که به گفته خودش لباسی بود که انگام سفر به جنوب می پوشید جلوی در بود. او در حال بررسی محل بود. ماشین های جلوی در خانه ها را نگاه می کرد. در حالی که همینطور در حال وارسی بود، الیوتا را دوباره به من یادآوری کرد. مغزی داشت که لحظه ای از کار نمی افتاد. قبل از اینکه بتوانم با او حال و احوال کنم گفت:
حالا نشون بده کجاست؟ همبار ایزمو میگم، خودت هم نیاد، میگم اونجا نرو، بعدش همه چی برام تعریف کن. باشه.
پشت میز آشپزخانه نشستیم. من، تنر و گو که تازه از خواب بیدار شده بود و داشت اولین قهوه صبحگاهیش را مینوشید. تمام سرنخ‌های ایمی را مثل کارت‌های فالگیری کنار هم چیدم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم ذهنم را متمرکز کنم تا واقعا ثابت کنم. همیشه در نوشتن بهتر از حرف زدن بودم. گفتم: ببین، ثابت کردنش واقعا کاری نداره، ولی قبل از اینکه شروع کنیم باید یه نکته کلیدی رو درباره ایمی بدونی. اون لعنتی خیلی 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 باهوشه، خیلی بیشتر از چیزی که تو حتی بتونی تصورش رو بکنی. ذهنش همیشه داره کار میکنه، فقط تو یه نقطه باقی نمیمونه. مثل این چی بگم، حفاری‌های باستان شناسی میمونه. فکر میکنی رسیدی تهش، اما باز اون تو رو با یه چیز دیگه غافل گیر میکنه. بعدش مجبوری دوباره همه چیزو از نو شروع کنی. تازه میبینی کلی دالانه تو در تو جلوت قرار گرفتن. متوجهی؟ تنر خیره به من نگاه میکرد. نکته دومی که باید درباره ایمی بدونی اینه که اون اشتباه تو کارش نیست. اون از جمله آدمایی که کاراشو درست انجام میده. دلش میخواد حق آدم ها رو بذاره کف دستشون و به سزای عملشون برسونه. اون آدم کینه ای و سختیه، همیشه دنبال انتقامه. بذار برات یه داستان بگم، یه داستان کوتاه درباره 3 سال قبل که داشتیم با ماشین میرفتیم ماساچوست. ترافیک وحشتناک و اعصاب خورد کن بود. یه کامیون میخواست سبقت بگیره و ایمی بهش راه نمیداد. بعد کامیون یه هو سمت ماشین اومد و باعث شد ایمی از جاده منحرف شه. خطرناک نبود، ولی یه لحظه واقعا ترسیدیم. دیدی که پشت کامیون ها یه نوشته هست که چطور رانندگی کردم؟ اون ازم خواست زنگ بزنم و شماره پلاک اون کامیون رو گزارش کنم. فکر کردم همینجا تموم شده، اما 2 ماه بعد وقتی وارد اتاق خوابمون شدم، دیدم ایمی داره شماره پلاک اون کامیون رو تکرار میکنه. از خودش داستانی ساخت که داشته با بچه 2 سالش رانندگی میکرده و اون راننده کامیونه از جاده انداختتش بیرون. گفت این 4مین باریه که داره زنگ میزنه. حتی مسیر حرکت کامیونای اون شرکت هم بررسی کرده بود تا بتونه اون بزرگراه که قرار بود به شکل ساختگی توش تصادف کنه رو درست انتخاب کنه. میفهمی؟ میفهمی مغزش تا کجا کار کرده تنر؟ به همه چیش فکر کرده بود. اون میخواست اون یارو رو اخراج کنه و به این کارش افتخار میکرد. هر جوری شده میخواست روز آخر کارش رو براش رقم بزنه. گو زیر لب گفت: خدای من نیک. تنر گفت:
داستان جالبه بود نیک.
این فقط یکی از داستاناشه تنر.
حالا بیا کمک کن اینا بزنیم رو هم دیگه.
ایمی فهمیده بود که تو اونطوری که تو زندگی داری نشون میدی نیستی، از دید اون داشتی خش خیانت میکردی. خیلی خب، یه مرگ ساختگی بر خودش درست میکنه، صحنه جرم هم طوری بازسازی میکنه که هر کسی مشکوک بشه که این فقط یه صحنه سازیه. بعد با کارتای اعتباری جعلی، افزایش بیمه عمر و اون انبار پشتی که میتونه یه پناهگاه مخفی برات باشه، عملا پدرت رو در میاره. درسته؟
اون شب قبل از گم شدنش با هم جر رو بحث کرد، درست نزدیک پنجره این کارو کرد که همسایه‌مون بتونه بشنوه. تو متوجه هستی این فکرش کجاها داره کار میکنه؟
سر چی؟
این که من یه عوضی خودخواهم مثل همیشه. چیزی که همسایه‌مون نشنیده بود این بود که ایمی بعدش از من عذرخواهی کرد، چون ایمی نمیخواست بشنوتش، برای همینم نشنیده بود. گیج شده بودم چون این سریع‌ترین دعوایی بود که ما تا به حال داشتیم. نمیدونم کی شروع شد و کی تموم شد. سر و صبون داشت برای من پنکیک درست میکرد و میخواست از دلم در بیاره، ولی اینو هیچ همسایه‌ای نمیدید، نمیشنید. او را دوباره کنار اجاق گاز دیدم، در حالی که شست شکری شدهش را می ریسید و زیر لب آهنگ می خواند. خودم را هم تصور کردم که به سمتش می روم و او را تکان می دهم، تا اینکه تنر گفت بازی جستجوی گنج دیگه چه کوفتیه. سرنخهای باز شده روی میز قرار داشت. تنر چند تا از آنها را برداشت و دوباره روی میز انداخت.
چیه؟ چه کوفتیه؟ خیلی روشنه، یه بازی مزخرف دیگه برای اینکه پدر من مضاعف در بیاد. خوبه؟ من زنمو میشناسم، باور کن. اون میدونست که باید یه بازی شکار گنج را بندازه، وگرنه قضیه مشکوک به نظر میومد. پس این کارو انجام داد و این سرنخا هزار تا معنی مختلف دارن. بیا به اولیش نگاه کن. خودم را شاگرد تصور کردم با یک معلمه خوشتیپ و باهوش. فکرم را باز کردم تا ببینی در آن چیست. اگر شاگردت بودم گل می‌خواستی چه کار؟ فقط یک قرار بس بود در دفترت، وقت استراحتت یا نهار. پس عجله کن لطفاً، برویم، زود باش. این دفعه منتظر یکی دوتا چیز باش. این دقیقاً کار ایمی. اولش فکر کردم داره مخمو کار می‌گیره، بعد فهمیدم منظورش ارتباط من و اندیه. بعد من رفتم با گیلپین به دفترم. بعد اونجا چی در انتظارم بود؟ لباسای زنونه. حتی یه ذره اندازه ایمی نبود. میفهمی؟ چیزی که باید برای من اتفاق میافتاد تا برام پاپوش درست بشه. برای همینم پلیس هی از من میپرسید ایمی چه سایزیه؟ لباساش چه اندازه‌ای دارن؟ کفشش چه سایزیه؟ پیرنش چه سایزیه؟ بدنش چه سایزیه؟ من نمیفهمیدم برای چی اینو میپرسیدن. تنر اخمهایش در هم رفت. گو به میان حرفایمان پرید.
سرنخ شماره یک جزئی از صحنه جرم واقعی بوده. پلیسا اونو پیدا میکردن و اون در زم از یه نفرم توی دفترش اسم برده. منطقی بود که برن اونجا با نیک یا بدون نیک. تنر اصرار داشت از میان این حرفا چیزی در بیاورد. سوال کرد حالا این حرف تا چه از صحت داشته. گفتم چه میدونم، یه احتمال خود ایمی اون لباس رو گذاشته اونجا. اونا سایز ایمی نبودن. این هر کسی رو به این سمت میبره که من با یک کس دیگه، با یک غریبه تو دفتر بودم و داشتم به همسرم خیانت میکردم. این نقشه اونه، اون فقط میخواد پدر منو در بیاره، جلوی قانون، جلوی مطبوعات، جلوی رسانه ها. متوجهی؟
تنر فقط به من خیره شده بود، با خودکارش روی میز ضرب گرفته بود. او داشت فکر میکرد شاید من هم به او دروغ میگویم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.